تفسیر سوره نبأ قسمت دوم استاد شهید مرتضی مطهری.
الحمد لله رب العالمين بارئ الخلائق اجمعين والصلاه والسلام على عبد الله ورسوله وحبيبه والصفيه وحافظ سره ومبلغ رسالاته سيدنا ونبينا ومولانا أبو القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أما آبا لا بطول فيها أحقابا الى آخر تکنایی بعد. در اون قسمت به قسمت مردم زیانکار و شقی تحت عنوان طاغین یاد شد. طاغین جمع طاغی، طاغی یعنی طغیانگر، در اینجا مقصود طغیانگر در مقابل ذات حق است. مردمی انسانهایی که در مقابل خدا و امر خدا طغیان می کنند و در واقع مردمی که تابع و مطیع هواهای نفسانی خودشون هستند و امر الهی که به اونها راه را می نمایاند اون را به زمین می زنند. طاغیان. وقت این قسمت که امروز خوندیم ان للمتقین مفازا که نقطه مقابل اونها اهل سعادت را بیان می کند، در مقابل طاغین متقین را گذشته است و این دوتا درست نقطه مقابل یک دیگرند. متقین یعنی متقیان، یعنی صاحبان تقوا. مکرر گفته این که ما یک کلمه نداریم که در مقابل تقوا و متقین بگذاریم که عین این معنا را درست بفهماند. معمولا متقین را به عنوان پرهیزکاران و تقوا را به عنوان پرهیزکاری ترجمه می کنند که ترجمه رسایی نیست. و یک کلمه ما نداریم به جای این بگذاریم، چون که تقوا از ماده وقی است و وقی معنی نگهداری. تقوا در واقع وقایه به کار بردن است. وقایه چیزی را میگن که انسان به اون وسیله خود را از یک آفتی، از یک شری نگهداری میکنه. این وقایه او واقع شد، یعنی سبب نگهداری و حفظ این از چیز دیگر شد. تقوا در واقع وقایه به کار بردن است، خود را نگه داشتن و خود را حفظ کردن است. شاید کلماتی از قبیل خود نگهداری، خود نگهبانی، اینها یک اندازه بشود که این کلمات را از نظر معنا نزدیک به کلمه تقوا در نظر گرفت. البته لازمه نگهداری خود، خود نگهداشتن، لازمه است پرهیز کردن و اجتناب کردن از یک سلسله چیزها است. پرهیزکاری لازمه تقوا، نه اینکه عین تقوا باشد. در نهج البلاغه از کلماتی که زیاد به کار رفته است کلمه تقوا است. ایها الناس اوصیکم بتقوا الله، این کلمه تقوا در نهج البلاغه زیاد آمده، بیش از جای دیگر. از مجموع کلمات نهج البلاغه این چنین به دست میاد که تقوا عبارت است از یک حالتی، از یک روحی در انسان و از یک معنویتی در انسان که وقتی که اون روح و اون معنویت در انسان پیدا شد به انسان نوعی مسئولیت میدهد، نگهداری میدهد. درست در مقام تشبیه نظیر این واکسن‌هایی که برای نگهداری و محافظت بعضی بیماری‌ها می‌زنند که قبل از اون که مثل این که مثل این حرفایی که شایع بشه شده وبا و غیر از حرفا، قبلا یک واکسنی به بدن انسان می‌زنند که اگر احیانا میکروب فلان مرض وارد بدن این بشود دیگه نتواند کار بکند. یعنی این واکسن یک حفاظی در بدن به وجود می آورد، یک مسئولیتی، یک حالت مسئولیتی در بدن به وجود می آورد که اون عامل بیماری اگر هجوم هم بکند کاری دیگه ازش ساخته نیست. این همین مطلب که در حالات جسمانی انسانها هست در حالت روحانی انسانها هم هست. یعنی انسان و لحاظات فقها هم اینجور میگن در کتاب های رساله هم شما اگر بخونید میگن عدالت یعنی که، بعد میگن عدالت عبارت هست از ملکه تقوا. ملکه تقوا، ملکه تقوا یعنی یک حالتی در انسان در اثر تمرین، ممارست، اجتناب از گناهان، مواظبت بر طاعات در انسان یک حالتی پیدا می شود، یک حالت راسخه. ملکه را که ملکه میگن، ملکه این ملکه را از اون جهت ملکه میگن که یک حالت راسخه، نه حالت موقت. چون حالت موقت در همه افراد پیدا میشه، همچنین موقتا یه حالت. مثلا ممکنه که کسی یه ساعت پای صحبت یک نفر نشسته موقتا یه حالتی پیدا میکنه که در اون ساعت اگر مواجه با یک گناه بشود پرهیز میکنند، ولی این یک حالت زود گذره. 5-6 ساعت که فاصله بشود او حالت هم از بین میرود. بعد از 5-6 ساعت اگر موجبات همین گناه برست پیدا بشه اهمیتی بهش نمیده. بلحاظه اون رو نمیگم ملکه، ملکه یک حالت راسخ رو میگم که رسوخ کرده در روح انسان و نفوذ کرده در روح انسان و دیگه زودی ها زایل شدنی نیست. اگر هم بخواد زایل بشود مدت ها باید روش کار بشه تا تدریجا زایل بشود. برعکس اون حالتی که حال بهش میگویند او در چیزیست که خیلی موقتی است، که حالت موقتی است که یک چند ساعتی هست و بعدی برای این است که فقهان از تقوا به ملکه راسخه تعبیر می کنند. یعنی تا این حالت خود نگهبانی و حالت خود نگهداری و حالت مسئولیت در مقابل گناه به صورت یک ملکه راسخه در نیاد اسمش تقوا نیست. به صورت یک ملکه راسخه باید در بیاد. اون وقت به این معناست که در نهج البلاغه تقوا به کار رفته. مثلا در یه جا می فرماید به این که ان تقوی الله همت اولیاء الله محارمه و الزمت قلوبهم مخافته. همانا تقوی الهی حامی حمایت می کند، نگهداری می کند اولیاء حق را از چی؟ از محارم و محرمات. تقوا چیزی است که در انسان اگر پیدا شد حمایت میکند، حفظ میکند، نگهداری میکند انسان را از محارم و الزمت قلوبهم مخافته. تقوا اگر پیدا بشود در دلها خوف خدا به وجود می آورد. اینجا تقوا با خوف با ترس از خدا دو چیز در دو چیز به حساب آمده. تقوا خوف خدا لازمه تقواست. این که در بعضی جا هم ترجمه می کنن اتقوا الله یعنی از خدا بترسید، نه، تقوا چیزی که به تعبیر امیرالمومنین لازمه اون خوف خدا هست، همچنین که لازمه اون پرهیزکاری هست. اما خودش عین خوف خدا نیست، خودش عین پرهیزکاری نیست، خودش همون ملکه راسخه، همون حالت، همون روح الهی که در انسان اگر پیدا بشود این آثار را به دنبال خودش می آورد. یه جمله دیگری هست در نجل بلاغه اگر درست یادم بیاد بخونم براتون. می فرماید به این که اِنَّ الْخَطَایَا خَيْلٌ شُمُسْ حُمِلَ عَلَيْهَا رَاكِبُهَا و اِنَّ التَّقْوَى مَطَایَا ذُلُلْ دارم برشون است که حُمِلَ عَلَيْهَا رَاكِبُهَا. می فرماید که گناهان در انسان، گناه بعد که به وجود آمد، گناه را انسان مرتکب شد، گناه که از بین که نمی رود، گناه می ماند. اون حرکات ظاهری گناه هست که تمام می شه. انسان یک دروغ می گوید یا یک غیبت می کند یا یک عمل گناه دیگری مرتکب می شود، اون حرکات جسمانیش بله یه دقیقه است، نیم دقیقه است، دو دقیقه است، ولی گناه تنها عمل جسمانی نیست. اگر تنها عمل جسمانی نیست که آدمی هم که مرده از دست حرکت بودن بسه گناه، یا آدمی هم که خار دست حرکت بکنه بسه گناه، نه، گناه ریشهش در روان انسان و در روح انسان است. یعنی یک نوع تغذیه است. تا هر کاری، هر عملی که انسان مرتکب می شود یک تغذیه است برای روح او و برای روان او. اون وقت می فرماید به این که گناه همونی که باقی می ماند در انسان، خطایا، خطاها، لغزشها، خیلی شماست، در حکم اسبهای چمیش است که سواره برای سوار بکنه. یعنی همین رفت که گناه مرتکب شدی یک حالت ناآرامی، یک حالت همین که در قرآن کلمه لطاغین آمده است، لطاغین معابا. گناه تخم طغیان است در روح انسان، بذر طغیان و سرکشی در روح انسان. بعد از آدم حس میکنه که مثل این که خودش از اختیار خودش بیرونه، ده بار تصمیم میگرد دروغ نگه، بعد اینو گفت، اختیار شد گفت، ده بار تصمیم میگرد غیبت نکنه، یه وقت حواسش جمع میکنه که دو ساعت غیبت کرده، یا فلان گناه دیگر، یا فلان گناه دیگر، یا فلان گناه دیگر. این به علت اینه که تخم چمیشی را قبلا در روح خودش کاسته است. دیگه اون عقل و اون ایمان وقتی میخوان سوار بر این روح و بر این روان میخوان بشن، مثل یه سوارکاری که بر یک اسب چموش لگدزن گازبگیر میخواد سوار بشه، رام نمیشه، به زحمت دارد رام کردن او. یعنی هر گناهی که مرتکب میشی به منزله این است که تخم چموشی را در روان خودت کاشتی و به هر نسبت که گناه مرتکب بشی اختیار روان خودت را از دست عقلت و از دست ارادت گرفتی. اول طاقی اختیار وقتی تو زیادتی خود معلوم رو که اصل چموش سوار شدن و نتوانستن کنترل کردن به این طرف زدن و این طرف زدن و این طرف زدن آخر سقوط کردن دیگه سقوط کردن و از بین رفتن است. اما علاوه این تقوا مطایا ذلل و برعکس تقواها تقوا داشتن در حکم مطایا جمع مطیت مطیه یعنی مرکب مرکب راهوار مثل کلمه ذلل هم هست مطایا ذلل در حکم مرکبهای راهوار رام است. مرکب راهوار رام یه اشاره کافی نه لگدی میزند نه کندی میکند نه شلاقی میخواد راهوار و رام تو اشاره کن از این طرف بره از این طرف میره اشاره کن از این طرف بره از این طرف میره اشاره کن دو اگر بخواد یا اون راه خود که داره تو میکنه و میره و باز در این زمینه در کلمات امیر المومنین علی علیه السلام زیاد آمده است. بنابراین اونهایی که گفته شد این جهنم کانت مرصادن جهنم کمینگاه است. کمینگاه کیها؟ لطاغین معابا کمینگاه است و بازگشت طاغیها. طاغیها همچنین اطقاتی هستند که علی علیه السلام فرمود روح انسان به واسطه گناهان و بی تقوایی است که به این صورت در میاد. دیگه از اون گودال دیگه بیرون نمیام، در اون گودال ساقطش میکنم که دیگه بیرون نیاد هرگز. اما ان للمتقین مفازا برای متقیان فوز و رستگاری و نجات است. یا مفاز اگر به اصطلاح بر وزن مصدری نیست که هم به معنی نجات میاد هم به معنی محل نجات، خب هر دوی نتیجه رو میده. اِنَّ لِلْمُتَّقِينَ مَفَازًا برای متقیان فوز و رستگاری یا جایگاه فوز و فلاح و رستگاری. بعد قسمتی از نعمتهای بهشت را در اینجا ذکر می کنند، مثل این که در سوره مبارکه و المرسلات بود به نظرم در اینجا بود یه بیان مفصل اینجا کردیم یا در سوره دیگری بود یا در سوره قیامت بود مثل این که در زیر بدون یه نادم ناظره الى ربها ناظره و جب اینجا دیگه ده هستم صحبت دادیم. بعد اتفاقا احتیاج هم داشتم من به این مطالبی یاد داشت نکرده بودم یادم رفت کدام که کجا بوده. عرض میکنم که یه بحث اینجا کردیم چون این زیاد مورد سوال واقعی میشود بعض مختصری امروز هم اشاره میکنم. بسیاری حالت ها بود در زیل کدام های شاید شما نیست. حالا اگر اون نوارها شاید گیر بیاد من خودم احتیاج دارم حقیقت اینه. عرض میکنم که اگر گیر بیاد من احتیاج دارم. از من میخواستم گفتم که من الان دیگه فرصت ندارم از اون نوارها باشه بعضی از جوانها بچه ها میخواستم بشه. بسیار ببینید آقا خیال میکنم در اینجا تو خودم یادم میاد این مطلب را گفته باشم که بعضی افکار که در میان ما مسلمانان رسوخ پیدا کرده است اگر ریشه اونها را درست بکاویم میبینیم که از یک جای دیگر در طول تاریخ در میان ما رایج شده است نه از ما. بدون شک یک چیز از نظر اسلام بد است، از نظر عقل و منطقم بد است. اون چیزیست که ما اسمش رو میذاریم شهوت پرستی. شهوت پرستی حیوانیته، انسانیت نیست. انسان شهوت پرست یعنی یک انسان ثابت شده در حیوانیت. اما این به معنی این است که شهوات بد است. شهوات یعنی همین تمایلاتی که در خداوند در وجود انسان قرار داده است، میل به خوردن، میل به آشامیدن، میل به جمال و زیبایی و معاشرت با جنس مخالف. خود این میل ها بد است، اینها پلید است، ذاتاً پلید است اینها. اگر این چنین باشد، خب اول سوال این است که آیا پس بنابراین خلقت اینها خلقت یک امر زشت و پلید، خلقت یک امری است که نباید خلق بشود؟ این دوره یه عده میگن نه، خدا اونها رو خلق کرده برای اینکه انسان اونها را در مقابل خودش ببیند، ولی اصلا کار به این کارها نداشته باشه. به ذات بد است. این بد را خدا خلق کرده است فقط برای امتحان انسان، ولی در اینکه بد است. اگر انسان بتواند در تمام عمر یک به اندازه یک چشمش هم نخورد، چه بهتر؟ ولی خب چاره ای نیست دیگه، ولی هر چه کمتر بهتر. اگر بتواند یه انسان در تمام عمر یک مردی با هیچ زنی کوچکترین تماس نداشته باشد، مشروع و غیر مشروع دیگه فرقی نمی‌کنه، چه بهتر؟ و یک زنی با مرد دیگه چه بهتر؟ چون از یک بدی برای همیشه پرهیز کرده، چون خوردن به هر حال بد از حیوانی، آشامیدن بد از حیوانی، خوابیدن بد از حیوانیست، امر جنسی بد از حیوانیست. اگر بشود که اصلا وجود نداشته باشه که دیگه چه بهتر؟ اون وقت انسان خیلی منزه. این درسته این هست؟ نه، غلطه. این یه فکر مال دنیای مسیحیست که کم و بیش توی مسلمان ها آمده، تازه به دنیای مسیحی هم از جدیده رفته، از روم رفته. یعنی در تعلیمات خود مسیح، حضرت مسیح اینجور نیست، از جای دیگر این حرف است. و لحاظه از نظر اونها پاکترین مردها و پاکترین زنها اون مردها و زنهایی هستند که در همه عمر اینها مجرد زیستند. اینها دیگه پاکترین مردان عالم هستند. قدیسها از میان اینها باید انتخاب بشوند. پاپ باید کسی باشه که در عمرش زنی را لمس نکرده، زن شرعی ها حتی زن حلال را لمس نکرده. کاردیبال ها همه از این قبیل باید باشن. یه دی ارز کنم که زن دختر اینها میان به حساب این که میخوان مقدس زندگی بکنن، برای مقدس زندگی کردن در عمر شوهر نمی کنن اساسا. میگن ما با خدا میخوایم ازدواج کرده باشیم، مثل خدا مسیحه، ما میخوایم با مسیح ازدواج کرده باشیم. این منطقاً غلطه. پس چی بده؟ مسئله شهوت پرستی بده. شهوت پرستی یعنی چی؟ شهوت پرستی یعنی اگر انسان فقط او باشه و شهوت، ایمانش اینه که در حد حیوانیتی که باقی مونده. ولی تو انسانی، انسان نبات هست، حیوان هم هست و چیز بالاتر هم هست. انسان باید عالم باشد، انسان باید انواع فضیلت‌ها را باید داشته باشد که در حیوان اینگر فضیلت‌ها اصلا معنی ندارد. فضیلت شجاعت، فضیلت عفاف، فضیلت عدالت، فضیلت تقوا، هزاران فضیلت دیگری برای انسان هست. فضیلت عبادت، حق پرستی، خدا پرستی. انسان باید خدا پرست باشد، حق پرست باشد. پرستش این حساراً مال خدا هست. اگر شهوت انسان مانع انسانی در حدی که مانع انسانیت انسان بشه این بد است، این جلو راه که گرفته، ولی در حدی که مانع نشود یا حتی احیانا کمک هم باشد نه تنها بد نیست، خیلی هم خوبه. این بود که پیغمبر اکرم به شدت بعضی از اصحابش را که میدید افراط میکنند در بعضی مسائل با اینها مبارزه کرد، به شدت هم مبارزه کرد، فرمود این از دین من نیست، رهبانیت از دین من نیست، دین من چنین دینی نیست، به شدت با اینها مبارزه کرد و اینهاست که منطق اسلام را یک منطق معقول و یک منطق قابل دفاع می کند. حالا شهوت پرستی یعنی دنبال شهوت رفتن که ملازم باشه با خدا، خدا را فراموش کردن، هرچی که سبب فراموشی خدا بشود، سبب فراموشی مسئولیت الهی بشود بگرد. شهوت پرستی یعنی کاری که سبب از بین رفتن حقوق دیگران بشود. که وقتی انسان خودش را وقت شهوات خودش کرد، اون وقتی به حقوق دیگران رعایت، حقوق دیگران رعایت نکنه. حالا اگر انسان بخورد و بیاشامد ولی این خوردن و آشامیدن نه یک لحظه او را از خدا غافل بکند و نه سبب کوچکترین قصوری در انجام وظایف اخلاقی و اجتماعی بشود، یک ذره هم بد نیست. و روی همین جهت یه دل میگن آقا چرا قرآن به نعمتهای جسمانی آخرت این همه تکیه میکند؟ بهشت، باغهای بهشتی، انگورهای بهشتی، فواکه بهشتی، مرغهای بهشتی، حورالعین، جامهای بهشتی. حالا اولا این مقدارم عرض بخونم که مقرر نیدات را عرض کردیم، ما در عین این که اعتقاد داریم که همین جوری که در ظاهر لفظ قرآن آمده است که ظواهر این نعمتها نعمتهای جسمانی است، در عین حال به این نکته هم ما توجه داریم که نعمتهای بهشتی با الفاظ دنیایی کاملا قابل بیان نیست. یعنی اگر اون تعبیرات اینجا گفته می شود اینا یه مقدار نمونه از این است، نه اینکه دیگه حالا 100% ما آخرت رو بخوایم تشبیه به دنیا بکنیم، هرچی که اگر گفتن اینجا باقی نفهمی باقی دنیا، اگر گفتن انگور انگوری نظیر همین انگورها، اگر گفتن جام جامی نظیر همین جام ها. بگن آقا اینا یه چیزی پست دنیایی، در آخرت که نباید امور پست دنیایی وجود داشته باشه. جواب این است که چرا پست باشد؟ پستیش اون است، پستیش از مانع شدنش پیدا می شود در دنیا. اینها پست اگر شمرده بشود در اونجا شمرده می شود که مانع باشد، در آخرت این مانع وجود نداره، اینجا تکلیفی در کار نیست. بعدم انسانهایی که بهشتی میشوند، این انسانهای بهشتی متقیان هستند، یعنی کسانی هستند که در دنیا از حد شهوت پرستی بالاتر رفتند، شهوت پرستی رو دور ریختند، انسانهای حق پرست شدند و با ملکات حق پرستی به این دنیا می روند. خدا پرستی جز از ظهار ذات اونها شده است. برای اونها شهوات جسمانی این معنی شهوت پرستی که در دنیا دارد که آدم را از خدا غافل می کند این حرفا دیگه ندارد. بله حقا در اون آیه خوندیم که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، می فرماید که چهره های اهل بهش خرم است و تنها و تنها به خدای خود نگاه می کنند. اونهایی که بهشتی می شوند این انسانهای بهشتی متقیان هستند، یعنی کسانی هستند که در دنیا از حد شهوت پرستی بالاتر رفتند، شهوت پرستی را دور ریختند، انسانهای حق پرست شدند و با ملکات حق پرستی به این دنیا می روند. خدا پرستی جزء جوهر ذات اونها شده، خدا پرستی جزء جوهر ذات اونها شده است. برای اونها شهوات جسمانی، این معنی شهوت پرستی که در دنیا دارد که آدم را از خدا غافل می کند یه حرفا دیگه ندارد. بله حالا در اون آیه خوندیم که وجوه یومئذ ناظره الی ربها ناظره، می فرماید که چهره های اهل بهش خرم است و تنها و تنها به خدای خود نگاه می کنند، یعنی تنها و تنها خدای خود را می بینند و بس. بعد گفتیم که مفسرین میگن که این چطور اهل بهش فقط و فقط خدا را می بینند و اینها پس این نعمتهای بهشتی که در اونجا وجود داره اونا نمی بینند؟ گفتیم که جواب میدن، میگن اون کسی که اونجا می رود، کسی که بهشتی می شود، حالا نه در اون حد، شبیه مصداق کلام امیرالمومنین، یعنی همون چیزهایی هم که به نعمتهای جسمانی برای اونها مربوط هست باز جنبه روحانی و معنوی دارد. این یه خلاصه ای که البته تفصیل شما در دو جلسه عرض کرد. اما المتقین، برای متقیان، برای کسانی که از شهوت پرستی رهایی یافتند، خود نگهبانان، برای کسانی که تقوا در اونها ملکه راسخه شده است، دیگه اینها در دنیا هم برای اینها شهوت جنبه حیوانی ندارد، پس چه برسه در آخرت. ان للمتقین مخازا حدائق و اعنابا، برای اینها باغستانه ها و تاکستانه ها وجود دارد و کواعب اترابا و زیبارویان، کواعب یعنی زن جوان را در وقتی که یه قسمت های برامدگی های بدنش که سبب زیباییش می شود اینها مثل پسانه اینها برامدگی پیدا کرده باشد و یک صاحبان جمال در نهایت زیبایی، اترابا که همه، اطراب هم دو معنا دارد ذکر کردن، همه مثل یک دیگر و مانند یک دیگر، سر به یک دیگر، یا همه در مقابل او خاضع و تسلیم و علاقه من و کاسم دهاقا، برای اینها جامه های لبالب یا جامه های پیدرکی، دهاق را دیگر معنی کردن. اما چون متقیان هستند و به مقام انسانی رسیدند، کسانی که به مقام انسانی نرسند اشتغالشون به نعمتهای مادی مساوی با بیهودگویی، چرندگویی، دروغگویی و امثال این. در اونجا، در اون مقام لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا، هرگز کوچکترین لغوی از یک دیگر نمیشنوند و کوچکترین تکذیبی از یک دیگر نمیشنوند، چون کذبی نیست که تکذیبی اینجا وجود داشته باشه. این لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جنبه این است که در عین این که از این نعمت های دنیا استفاده می کنند،
اون چیزا کارهایی که نشانه انحطاط روحی و اخلاقی انسان ها هست در اونجا وجود نداره. خب برای اینکه اینها متقیان هست. جزاء من ربک عطاء حسابا، همه اینها پاداش هایی از پروردگار تو، عطاهای پروردگار تو، عطاهای حساب شده است. بعضی حساب را به معنی کافی هم گرفتن میشون مترجمه اینجا، ولی اغلب مفسرین به همون معنای حساب تو بیگرن به همون هم بخواست عطا ان حسابا، یعنی روی حساب برای میزان است، زیاد و کم و جزات و امثال اینها در کاری فرمود پروردگار تو. اینجا که کلمه پروردگار آمده است، همیشه عرض کردیم که کلمه رب نشانه پرورش است، یعنی اون پروردگار تو، اون تکامل بخش موجودات، اونی که اونهایی که در راه راست گام برداشتن، خدای متعال چگونه اونها را پروبال و میدهد و پرورش میدهد. رب، رب السماوات و الارض، پروردگار تو همون که پروردگار همه آسمان ها و زمین هست، یعنی پروردگار کل عالم. پروردگار تو من که غیر از تو مثلا با پروردگار اشیاء دیگه چیزی دیگه هست، پروردگار تو همون پروردگار همه عالم. رب السماوات و الارض و ما بینهما، الرحمن، پروردگار تو، پروردگار رحمان، پروردگار بخشایشگر، پروردگار عطوف، پروردگاری که رحمت لازمه کمال ذات اوست. یعنی اگر هر کسی از رحمت الهی محروم شده است، فقط به دلیل قلب قابلیت از خودش بوده است، نه اینکه خدا رحمت خودش را به یک عده از بندگان بدهد به یک عده از بندگان ندهد. این رب السماوات و الارض و ما بینهما الرحمن، یک جمله خیلی پرمعنایی. آیا پروردگار، این پروردگار رحمان فقط پروردگار تو، پروردگار این طاغوت نیست، فقط پروردگار متقیان است، پروردگار اونها نیست؟ نه، پروردگار همه است و رحمان همه هم هست، ولی این محرومیت های اونها به دلیل سلب قابلیتی است که اونها از خودشون کرده. لا یملکون منه خطابا یوم یقوم الروح و الملائکه. در بسیاری از آیات قرآن راجع به قیامت که بحث می فرماید، اون ظهور عظمت و جلال الهی را در قیامت ذکر می کند به طرز عجیبی. خدای متعال نسبتش به دنیا و آخرت علی طبیعه است، یعنی اینجوری است که خدا در آخرت هست در دنیا نیست، خدا همون جور که در آخرت هست در دنیا است و همون جوری که در دنیا است در آخرت هست. ولی یک تفاوت هست، به اون تفاوت این است که در دنیا اسباب و ظواهر ظهور دارند و انسان باطن را نمی بیند. چون اسباب و مسببات را انسان می بیند و باطن را نمی بیند، بعد خیال می کند کار به دست این اسباب و ظواهر است. در آخرت تعبیر قرآن این است که و فقط تعبیر مال اسباب، این اسباب و ظواهر که این پرده ای که در جلو چشمها بود کنار می رود، حقیقت خودش رو اونجوری که هست آشکار می کند. اونجاست که جلال و عظمت الهی برای بنده ظاهر می شود و آشکار می شود. می فرماید که در اونجا هیچ کس اجازه سخن گفتن و لما و لا گفتن ندارد. لا یملکون منه خطابا، یعنی از طرف او اجازه سخن احدی ندارد. الله بعد خواهد آمد. یوم یقوم الروح و الملائکت و صفا، اون روزی که روح و فرشتگان به صف می ایستند. روح و فرشتگان فرشتگان که خب تا اندازه ماناش روشن است. اینجا روح در مقابل ملائکه آمده است، همچنان که در سوره مبارکه انا انزلنا هم همین جور است. اینجا می فرماید تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، ملائکه و روح. اینجا مقصود چیست؟ مقصود از روح چیست؟ بعضی ها آمدن گفتن مقصود از روح روح الامین یا روح القدس که در قرآن کنایه از جبرئیل است، یعنی جبرئیل و سایر ملائکه. ولی خب این را جواب دادم که وقتی خود جبرئیل یکی از ملائکه است، بوره استثناء کردن همچین چندون به اصطلاح لطفی نداره. بعضی ها گفتن مقصود از روح 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 اگرچه به صورت مفرد گفته شده است، ولی مقصود جمع است، یعنی ارواح انسان ها و لااقل ارواح انبیا و ائمه. یوم یقوم الروح والملائکه، اون روزی که ارواح بزرگ ارواح کلیه و ملائکه به صف می ایستند، لا یتکلمون، یک کلمه به زبان نمی آورند، الا من اذن الله الرحمن، مگر کسانی که خدا به اونها اجازه بدهد سال بعد از. ولی اینجوری که بعضی از مفسرین تحقیق کردن از مجموع آیات قرآن این است که از قرآن کریم استنباط می شود که یک حقیقتی وجود دارد ما فوق ملائکه، حتی که اون حقیقت به اذن پروردگار مبدأ هر نوع حیاتی هست. حتی ملائکه حیات خودشون را از او دارن. انسان که خدا در قرآن می فرماید و نفخت فیه من روحی، این روح خودش را از او دارد. انواع روح، اصلا روح یعنی مبدأ حیات. اون که مبدأ حیات و انواع حیات در عالم هست از ناحیه او به اذن پروردگار افاضه می شود، که از خود قرآن استنباط می شود که همه نباتات دارای یک نوع روح یعنی دارای نوع حیات هستند، حیوانها دارای نوع روح و حیات هستند بالاتر از نباتات، انسانها به طور کلی دارای روحی هستند بالاتر و شریفتر از روحی که در حیوانات هست. باز انسانها مؤمن و غیر مؤمن فرق می کند. مؤمن دارای یک روح علاوه هست که از این تعبیر می شود به روح الایمان، و ایدهم به روح منه از خود قرآن استنباط می شود. اولیاء الله و پیغمبران باز یک روح اضافه دارند، یعنی یک حیات بیشون این روح شده حیات به نوعی حیات، از نوعی حیات برتر و بالاتر برخوردار هستند که از او گفته می شود تعبیر می شود به روح القدس. یعنی هر انسان به اون حیات نوعی انسان زنده است، ولی اون کسی که با ایمان است یه حیاتی دارد که غیر مؤمن اون حیات رو نداره. قرآن صریحا تعبیر می کند غیر مؤمن را میت می نامد، نه میت یعنی اون روح انسانی که همه نوع انسان ها دارن ندارن، قلبش هم کار نمی کنه، روح ایمانی هم نداره، نه، مرده از روح ایمان است. کما اینکه همه مؤمنین نسبت به روح القدس، نسبت به اون روح که فاقد اون روح هستن، نسبت به اون مرده هستن. اون روح القدس در هر انسانی که پیدا بشود به اون نوعی حیات و به اون نوعی قدرت میدهد که اون حیات قدرت در انسانهای دیگر نیست. به قول این شاعر، فیض روح القدس ار یار مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون که مسیح ها می کرد. یعنی اگر مسیح اون کارهای معجزه‌آسا را می کرد، مرده را زنده می کرد، چون از یک روحی بهره‌مند بود که نامش روح القدس بود. روح القدس و هر بنده‌ای داشت باشد فیض روح القدس را یار مدد فرماید، دیگران هم بکنند اون که مسیحا میشن. بحال روح یک حقیقتی است که حتی از فرشتگان بالاتر است. در دو جا از این روح در قرآن نام برده شده است، یکی در اینجا که راجع به قیامت بیان میکند، میفرماید به این که یوم یقوم الروح و الملائکه صفا، اونجا که روح و همه ملائکه صف زده اونجا قیام کردند به حاضر آماده. یکی هم در سوره مبارکه انا انزلنا که این مقام پیغمبر اکرم و مقام اولیا و ائمه را عجیب بیان میکند. انا انزلناه فی لیلت القدر و ما ادراک ما لیلت القدر، ما قرآن را در شب قدر فرود آورده ایم و تو چه میدانی که شب قدر چیست؟ لیلت القدر خیر من الف شهر، این یک شب از هزار ماه برتر و بالاتر است. بعد می فهمد تنزل الملائکه و روح فیها فیها به اذن ربهم من کل امر، در این شب ملائکه و روح نزول می کنند. نه واجب قرآن فرمود انا انزلناه، ما قرآن را نازل کردیم، از این که به گذشته تعلق داره. ولی بعد می گوید روح و ملائکه در شب قدر نازل می شوند، یعنی در هر شب قدر، در هر شب قدری روح و ملائکه نازل می شوند. یعنی اختصاص به اون نزول قرآن ندارند، نسبت به نزول قرآن انا انزلناه، ولی نسبت به شب قدر بکنید همیشه در هر شب قدری روح و ملائکه نازل می شوند. این است که امام صادق علیه السلام دارن سایر ائمه داشته باشه، ائمه فرمودن از اینها بپرسید که در شب قدر روح و ملائکه که قرآن میگن نازل میشن، به کی نازل میشن؟ آیا همیشه در روی زمین یک انسانی کامل در اون حد وجود دارد که روح و ملائکه بر او نازل بشن؟ یا وجود نداره؟ اگه وجود داره چی؟ چون اهل تسنن که به چنین چیز قائل نبودن. اهل تسنن که میگفتن بعد از پیغمبر همه صحابه پیغمبر از جمله امیر المؤمنین، خب اینا آدم های خوبی هستن دیگه، بیش از این که آدم های خوبی هستن که بیش از این براشون قائل نبودن. برای ابوبکر عمر هم بیش از حد که میگفتن خب اینا آدم های خوبی هستن، زنا هم میکردن، خطا هم میکردن، اشتباه هم میکردن. بعد از اونها که دیگه دوره خلفای شرابخور و عرق خور از عرفات، برای هیچ کس مقامی که در حدی که روح با روح ملائکه بتواند به او تماس بگیرد قائل نبودند. به این از مختصات شیعه است. ائمه میگفتند سید حججکم انا انزلناه، یعنی آقای دلیل های شما سوره انا انزلناه. بپرسید دیگه آقا این که قرآن در سوره انا انزلناه میگوید که روح و ملائکه در هر شب قدر نازل میشوند، نگفت نازل شدند، در هر شب قدر نازل می شوند، بر کی نازل می شوند؟ پس باید یک حجت الهی همیشه در روی زمین باشد که در شب قدر شب رابطه زمین و آسمان است، شب رابطه ملک و ملکوت است، شبی است که این فاصله میان ملک و ملکوت در قلب مقدس ولی حق به کلی دیگه برداشته شده است. دیگه در اون شب کی می داند که اصلا چه خبری هست و چه عالمی؟ لا يتكلمون الا من اذن له الرحمن، هیچ کس سخن نمیگوید مگر قبلا از ناحیه حق به او اجازه بدهد او هم که سخن بگوید جز حق، چون به اذن حق است و به اذن حق جز حق کسی نمیشود اونجا سخن بگوید. حالا مقصود از این که هیچ کس سخن نمیگوید مگر افرادی که معزونند به اجازه حق سخن میگویند و سخنشان هم حق است چیست؟ بدون شک مسئله شفاعت. در اون مظهر جلال و عظمت از روح که بالاتر از ملائکه است و از همه ملائکه ای که به اذن اولا به اذن پروردگار عالم رو تدبیر می کردن جبرئیل و میکائیل و اسرافیل و عزرائیل همه. هیچ کس اجازه کوچکترین سخنی رو ندارد مگر یک عده کسان که خدا به اونها اجازه سخن می دهد، اونها به اذن پروردگار سخن می گوین و حق می گوین و از آیات دیگر قرآن کاملا استفاده می شود. چون در آیات دیگر ما داریم که ولا یشفعون که من دلدی یشفعو عنده الا به اذنه، کی هست که قدرت داشته باشه در نزد خدا شفاعت کند مگر به اذن خدا؟ یعنی قبلا به اسم گفته اینه که ما در کتاب عدل الهی گفتیم اگر در قرآن میگوید یه شفاعت رو نفی میکند یه شفاعت رو اثبات میکند، این است که بعضی اخیال میکنن که شفاعت های آخرت مثل شفاعت های دنیا است. در شفاعت های دنیا اون کسی که میخوان پیشش برن شفاعت کنن اون میل ندارد، شفیع میرود به زور او را وادار میکند بر خلاف میلش حرفی بزنه، کاری بیاد بکنه. یعنی شفیع تأثیر میکند روی مسبوع عنده، نظر او رو تغییر میدهد. این امکان نداره که میگی در مورد خدا. یه وقت میگیم نه، خدای متعال رحمتش اقتضا میکند که به بعضی بندگان لطفش متوجه بندگان بشود. اونجا که رحمتش اقتضا میکند اوست که شفیع را برمی انگیزد، نه شفیع او را برمی انگیزد. گفتی میگه پاش شفاعت کن. پس خداست که او را، او به اراده خدا کار میکند نه خدا به اراده او. خدا تابع اراده شفیع نیست، شفیع تابع اراده او. ذالک الیوم الحق. وقتی اینها رو ذکر میکنه قرآن میگه آن است روز حقیقت، اینها وجود دارد، حقیقت هست. حالا وضع طاغین رو گفتیم، وضع متقین رو گفتیم. فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، حالا هر کس دلش میخواهد به سوی پروردگار خودش راهی جستجو کند، راهی پیدا کند. یعنی ایها الناس که الان زنده هستید و در این دنیا هستید، ما اگر وضع قیامت را، وضع شغالت آمیز طاغین را، وضع سعادت آمیز متقیان به بیان میکنیم، همه برای این است که شما در دنیا راه خودتون را انتخاب بکنید. پس حالا وقت راه انتخاب کردن است. ذالک الیوم الحق فمن شاء اتخذ الى ربه مآبا، هر کس که بخواهد به سوی پروردگار خودش راهی انتخاب میکند. یعنی حالا روز راه انتخاب کردن است. میخواد راه طاغین رو انتخاب بکنید، این است عاقبت. راه متقین رو انتخاب بکنید، این است عاقبت. انا انذرناکم عذابا قریبا، ما انذار کردیم شما را، اتمام حجت کردیم با شما، شما را از عذابی نزدیک و قریب الوقوع ترسندیم. چون قیامت از نظر قرآن یه امر دوری نیست، چون هرچه حقیقت هست نزدیکه، چون آینده دیگه هرچه که قطعا آینده هست نزدیکه، ما از کل آتن غریب هرچه که آینده هست نزدیکه هست. بعضی گفتن مقصود اینجا از عذاب غریب، یعنی عذابی که در عالم برزخ هست نسبت به قیامت که اونجا هست، ولی داره همینجا مقصود به قیامت هست. باز به مرتبه برای آگاهی انسانهای که هنوز در دنیا هستن، یوم ینظر المرء ما قدمت یداه، شما را انذار کردیم به روزی که انسان نگاه میکند به اون چه که دستهای خودش اونها را چیز فرستاده. یعنی تمام اعمال انسان تجسم یافته جمع شده، مثل خرمن شده، خرمن شده تعبیر من است. انسان وقتی که میاد یه دفعه نگاه میکند یکی یک اعمال خودش رو میشناسد، دو عمل میگه من عملی هستم، فلان روز فلان ساعت در فلان نقطه فلان جا، اون میگه من این. حالا تا کی و تا چه شخصی اون اعمال همه برای او حسنات باشد و برای چی سیئات باشند. کافر وقتی که نگاه می کند اون دنیای بی پایان اعمال زشت که همه در اونجا به صورت عذابها، آتشها، مارها، عقربها در جلو او به اصطلاح پیدا می شوند و یقول الکافر یا لیتنی کنت ترابا، میگه ای کاش من خاک بودم و انسان نبودم. و صلی الله علی محمد و علی آله. اسمک العظیم الاعظم الاعز الاجل الاکرم، یا الله یا الله یا الله. پروردگارا دلهای ما به نور ایمان منور بگردان. پروردگارا ما را از طغیان نفس اماره محفوظ و مسئول بدار. به ما توفیق ایجاد ملکه راسخه تقوا عنایت بفرمایید. پروردگارا ما را از کسانی قرار بده که در اون روز خود را در زمره متقیان ببینیم نه در زمره طاغیان. پروردگارا گناهان ما را، گناهان گذشته ما را به بخش و بیامرز. توفیق طاعت و خلوص نیت به همه ما کرامت بفرمایید. اموات ما مسئول عنایت و مغفرت خدا تقرار بده. رحم الله من قرار الحق.